ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه در آنکارا دیدار کردند. مهاجم به مقر یوتیوب یک ایرانی آمریکایی بوده است. محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس به 3 بار قصاص و حبس محکوم شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه پیش از دیدار 3 جانبه با همتای روس خود در آنکارا دیدار کردند. بعد از دیدارهای 2 جانبه رؤسای جمهوری 3 کشور در نشستی مشترک به بررسی آخرین تحولات سوریه می‌پردازند. 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه تضمین کننده آتش‌بس در برخی از مناطق سوریه اند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسدند و ترکیه از گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت می‌کند. در هفته‌های اخیر ارتش سوریه با کمک روسیه و دیگر متحدانش کنترل قوطه شرقی را در دست گرفته و ارتش ترکیه هم بعد از 3 ماه جنگ وارد شهر افرین در شمال سوریه شده است. روز چهارشنبه نماینده روسیه در امور سوریه هم اعلام کرد دور بعدی مذاکرات صلح آستانه در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد. هویت زنی که در محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سن برونو در شمال کالیفرنیا اقدام به تیراندازی کرد، نسیم نجفی اقدم اعلام شد. به گفته پلیس شهر سن برونو، این مهاجم 39 ساله ایرانی الاصل و مقیم شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا بوده است. در تیراندازی روز سه شنبه 3 نفر زخمی شدند و سپس نسیم اقدم در محل حادثه خودکشی کرد. فرد مهاجم از خود ویدیوهای کوتاه آماتوری تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. اسماعیل اقدم، پدر نسیم، به گروه خبری بی ایریا که یک شبکه خبری اینترنتی در شمال کالیفرنیا است گفته است دخترش به دلیل خشم از عدم دریافت پول از یوتیوب دست به چنین کاری زده است. یوتیوب که متعلق به شرکت گوگل است به شماری از کاربرانش در ازای انتشار ویدیوهایشان پول پرداخت می‌کند. پلیس می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره انگیزگی این اقدام است. محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس در جریان درگیری‌ها میان دراویش گناوادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران به 3 بار قصاص محکوم شد. محمد شهریاری، سرپرست دادستان امور جنایی تهران، بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری ایسنا گفته است متهم علاوه بر قصاص به حبس نیز محکوم شده است. محمد سلاس از دراویش گناه‌آبادی در آخرین جلسه دادگاهش در اسفند ماه تام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی را رد کرده بود. او متهم شده بود که با اتوبوس به سمت گروهی از نیروهای انتظامی حرکت کرده و 3 تن از آنها را زیر گرفته و کشته است. در جریان تظاهرات اعتراضی در آویش گناوادی در 3 بهمن سال گذشته در خیابان پاسداران تهران، 10 تن از هواداران در آویش در درگیری با ماموران امنیتی زخمی شدند. در آن روز به ادعای مقامات امنیتی 2 بسیجی هم کشته و 30 تن از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند. در این تظاهرات اعتراضی و درگیری‌های پراکنده دست کم 300 تن از هواداران در آویش گناوادی بازداشت شدند که شماری از آنها هنوز در زندانند. در حالی که بیش از 1 ماه از صدور حکم جلب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران می‌گذرد، اما هنوز هیچ خبری از بازداشت او نیست. سعید مرتضوی متهم شکنجه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در زندان کهریزک و نیز قتل زهرا کاظمی است. کیان معنوی از رادیو فردا در این باره این تأخیر دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، اوغدان در پاریس را جویا شده. عبدالکریم لاهیجی:
ببینید با توجه به نقشه که سعید مرتضوی طی نزدیک به 15 سال در دادگستری جمهوری اسلامی داشته، چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه بعد به عنوان دادستان تهران و انقلاب، خب یه مهره اصلی ماشین سرکوب بوده. بنابراین سعید مرتضوی تنها نیست، سعید مرتضوی 10 نفر رو هم در قوه قضاییه، در نیروی انتظامی داره که موجبات نمیگم فرار قطعی او رو از مجازات، بلکه به تعویق انداختن بازداشتش رو فراهم بیارن. وگرنه خب به همون دلیلی که خیلی راحت تونستن آقای مشایی رو وقتی خواستن که بازداشتش کنن بازداشتش کردن، یا در مورد آقای بقایی یا دیگران. بنابراین مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی، یک حامیانی آقای مرتضوی داره، بخصوص که همیشه هم خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری، که نمی‌خوان آقای سعید مرتضوی در زندان باشه، هرچند که می‌دونید حکمش قطعیت پیدا کرده و الان چند هفته است که گفتن برای اجرا حکم به بخش اجرای احکام قوه قضاییه رفت.
آقای لایجی، روال عادی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چگونه است و این تأخیر به خصوص این بار در مورد آقای سعید مرتضوی که یک چهره شناخته شده هست چرا قابل پیگیری نیست؟
کسانی که مورد پیگیری قرار میگیرن، مورد اتهام قرار میگیرن، حالا چه مخالف جمهوری اسلامی باشن چه نباشن، به لحاظ گفتشون نوشتشون میدونید قبل از اینکه حتی قرار بازداشت صادر بشه، دستور بازداشت صادر بشه، خیلی راحت اونها رو میگیرن، به منزلشون میریزن، مدت ها هم ازشون خبری نیست دیگه. نمونه خیلی صریحش و اخیرش درباره کسانی بودن که در ارتباط با محیط زیست دستگیر شدن، که بالاخره دیدید که متاسفانه یکی از اونها به چه صورت حالا یا کشتنش یا خودکشی کرد. بنابراین وقتی که یک اراده وجود داشته باشه در نیروهای اطلاعاتی امنیتی انتظامی، خیلی راحت میتونن اون شخصی که میخوان دستگیر کنن دستگیر کنن. ولی چرا در مورد یکی از چهره‌های خیلی شاخص قوه قضاییه، یعنی سعید مرتضوی، چه این اراده وجود نداره؟ اون فرد دیگه نیروی انتظامی پاسخ بده. اون چیزی که مسلمه اینه که این برگزار صادر شده و روزها و هفته‌ها هم گذشته و باید در انتظار آینده باشیم ببینیم که بالاخره نیروی انتظامی میتونه پاسخی بده به این سوالی که شما و من و شاید صدها و هزاران نفر در ایران کنند و منتظر پاسخش هستند.
قوه قضاییه معمولاً یک قوه مستقل هست. همینطور که میدونید در ماهای اخیر شاهد انتقادهایی از سوی دستاندرکاران خود حکومت در مورد قوه قضاییه بودیم، از جمله انتقادهای آقای احمدی نژاد. دیدگاه شما در مورد این انتقادها چی است؟ آیا مواردی مثل سعید مرتضوی به نوعی تایید این انتقادها از قوه قضاییه هست؟
خب حالا من نمیخوام بگم که اعتراضات و انتقادهایی که محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه میکنه درست نیست، ولی اون چیزی که در خیلی طی ماه‌های اخیر پس از تظاهرات دیمای گذشته در جامعه ایران شیوع پیدا کرده اینی که قوه قضاییه یک دهها قوه فاسدی است که نه فقط با فساد مبارزه نمی‌کنه، که خودش متأسفانه از درون فاسده. بنابراین وقتی که قوه قضاییه نتواند یکی از چهره‌های شاخص خودش رو که مورد اتهام قرار گرفته و بعد به صورت محاکمه شده و حکم محکومیت قطعیش توسط دیوان کشور تایید شده، وقتی نتونه او رو اجرای حکم جلبی که صادر شده دستگیر کنه و مثل هر شهروند دیگه به زندان بیاندازه، بنابراین اینجاست که چه مردمی که انگشت اتهام رو به طرف قوه قضاییه میگیرن، چه احمدی نژاد و گروه احمدی نژاد، میشه گفت که خب در یه همچین وضعیتی باید گفت حقانیت با اونهاست که بگن که این قوه قضاییه نه فقط توانایی مبارزه با فساد نداره، بلکه از درون خودش واقعا یک ساختار فاسده.
شما در گفتهاتون به نهاد رهبری جمهوری اسلامی اشاره کردید، میشه در این مورد بیشتر توضیح بدید که نقش آیت الله خامنه ای در این مورد چگونه میتونه باشه؟
ببینید، اون چیزی که مسلمه این استش که رئیس قوه قضاییه رو رهبر تعیین میکنه، بنابراین یک کسی است که نسبش، عدلش، چگونگی کارش مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین مسلم است که اینجا مسئولیت رهبری هم هست، که من نمیتونم باور کنم که پرونده آقای سعید مرتضوی از دید رهبر جمهوری اسلامی مکتوب گذاشته شده. بنابراین وقتی که او سکوت اختیار میکنه به هر دلیلی و از رئیس قوه قضاییه سوال نمی‌کنه که چگونه است که سعید مرتضوی مثل دیگر شهروندان نمی‌شود یا نمی‌توانید او رو دستگیر کنید و اجرای عدالت بشود. خب مسلم است که این سکوت و این عدم استیضاح از قوه قضاییه شاید نشون میده که هنوز هم مثل گذشته سعید مرتضوی به اتکای تأیید ذهنی رهبر برای خودش یک در حال حریم امنیتی به وجود آورد.
گفتگوی کیان معنوی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
آلمان پناهنده پذیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا برای کاهش بیشتر شمار پناهجویان سرگرم پیاده کردن دو طرح است که عبارتند از ایجاد مراکزی برای اخراج پناهجویان رد شده و تشویق پناهندگان به بازگشت داوطلبانه به کشورهایشان. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به گزارش اداره کل آمار اتحادیه اروپا، در سال گذشته میلادی 650,000 متقاضی پناهندگی وارد کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه شدند که این شمار در مقایسه با سال پیش از آن یعنی 2016 به نصف کاهش یافته. همین آمار میگوید یک سوم پناهجویان سر از آلمان درآوردند. به این ترتیب این کشور 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان همچنان مقام اول را در اروپا داراست و به دنبال آن ایتالیا، فرانسه و یونان جایگاه‌های بعدی را در سال گذشته از آن خود کردند. دولت آلمان برای آنکه سطح پذیرش پناهجویان را از امسال پایین نگه دارد، طرحی ارائه کرده که بر پایه آن متقاضیان پناهندگی در مراکز ویژه‌ای ابتدا به درخواستشان سریع‌تر از گذشته رسیدگی می‌شود و در صورت رد تقاضا به فوریت از همانجا اخراج می‌شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره این پروژه بیشتر گفته.
این طرح جدید در حقیقت طرحیه که در مرکز بزرگ در آلمان همه پناهجویانی که میان در اونجا جمع بشن و بعد با توجه به تقاضایی که اونجا میدن و مصاحبه های اولیه‌ای که با اونها میشه، چنان که تا حدودی مسئله پناهندگی اونها مورد قبول قرار بگیره، بعد به استانهای دیگه آلمان تقسیم بشن و پناهجویانی که رد میشن در همونجا امکان به اصطلاح شکایت رو داشته باشن و چنان که این شکایت هم رد بشه از همونجا اخراج بشن به کشورهای خودشون. این تحت بخشی از سیاست سختگیری دولت آلمان برای پناهجویان جدید به ویژه در رابطه با اخراج پناهجویان دولت آلمان میخواد انجام بده. شما باید تصور بکنید که به طور متوسط حدود بین 180 تا 200,000 تا قرار امسال پناهجو دولت آلمان بپذیره. این میشه چیزی حدود روزانه بین 700 تا 800 نفر.
همپای طرح رسیدگی سریع به درخواست پناهجویان در مراکز ویژه، دولت آلمان طرح دیگری این بار اما برای تشویق پناهجویان به بازگشت داوطلبانه به کشورهایشان آماده کرده. وزارت آبادانی و توسعه آلمان مجری این طرح است که بر پایه آن پناهجویانی که به خواست خود به کشورهایشان بازگردند، دولت آلمان به هزینه خود برای آنها کارآفرینی می‌کند. دولت آلمان برای اجرای طرح ایجاد شغل برای پناهجویان در کشورهایشان 0.5 میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته. به دنبال بیرون راندن گروه داعش از موسل و تکریت، دولت آلمان برای جذب 300 هزار تن از ساکنان این دو شهر که به دیگر نقاط عراق و کشورهای همسایه فرار کرده بودند، مراکز کارآفرینی راه اندازی کرد. این طرح بلافاصله با موفقیت روبرو شد و حال دولت آلمان در نظر دارد همین پروژه را برای پناهجویان در آلمان پیاده کند. دولت آلمان با اجرای این طرح امیدوار است سالانه 30,000 پناهجو داوطلبانه از آلمان راهی کشورهایشان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید.